موشکباران، میتونست بره جای دیگر، مناطق امن، بره تهران، حالا امکاناتش یا برخی از کمک ها رو بفرستاد، یا ارتباط با ما برقرار میکرد، یا حالا بالاخره هماهنگی با برادران سوریه، اما اصلا تحمل نمیکرد. من که کنار ما باشد، در اتاق عملیات ما بود، خود من با صحبت میکردم، به من میگفت سید جان، یا با شما زنده بمونم یا با شما شهید میشم. با ما موند در همه روزها، با همه سختی ها، تا پایان 33 روز گفتن که آتش بس شد. معلوم بود تنوز قبلش که بله آتش بس خواهد بود، و یک بحث هایی شد بین لبنان. حاجی گفتش که خب جنگ متوقف خواهد شد، من انشالله بعد از جنگ میرم به تهران، چیزی میخواهد از من کاری برمیاد. ما بهش گفتیم حاجی جان، وقتی جنگ متوقف میشود اولین چیزی که در برابر ماست افراد آواره، خانه هایی که خراب شده، مردم میخوان بیاین سر خونه زندگیشون، خونه هاشون خراب شده. ما نیاز داریم به کمک های سریع، چرا که ما یک اون موقع طرحی داشتیم، طرح بازسازی که مردم توی کوچه و خیابون آواره نشن، و بر اساس امکانات مادی خودمون براشون یک خونه های اجاره میکردیم، حالا یک وسایلی جور میکردیم و زندگی کنن و بیاین بازسازی خانه هایی که متضرر شد. و اولویت ما بود تا رسید به تهران. روز دوم کمک ها را میفرستاد، کمک های مادی که آبروی ما را خرید حاج قاسم، و نذاش کسی قرقر کنه و نذاش کسی در واقع انتقاد کنه که ما آواره شدیم، خونه هامون از دست رفت. همه برگشتن و بازسازی کردن، و کمک ایرانی ها، کمک بزرگ ایرانی ها در بازسازی ایران، چه از طریق دولت لبنان یا چه از طریق حزب الله یا مؤسسات، بسیار نمادین بود و بسیار در واقع پرنور بود و همه دیدن. بعد از 2006 هم تلاشش را ادامه داد، امیدواری می داد، کمک می کرد، تا اینکه منطقه دچار یک سری حوادث خونینی شد در سوریه، عراق و اطراف. حالا ما می خواهیم لبنان صحبت کنیم، نمی خواهیم در مورد فلسطین. خدا رو شکر رهبران فرماندهان فلسطینی در روزهای گذشته هم صحبت زیاد کردن و انصاف هم داشتن، به خرج دادن. خب برخی هم به اینها توهین کردن که شما چرا از حاج قاسم تعریف کردن؟ خب به خاطر اینکه اینها مثل برخی عرب ها نمک نشناس نبودن. خب من صحبت میکنم به شما، بگویم که در مورد سوریه از روز اول ما با حاج قاسم یک نقش داشتیم. به لبنانی ها بگویم، لبنانی های داخل، برخی از شماها وقتی که به ستیز که سوریه شروع شد، داعش را کی بیرون کرد و خواهرخوانده های داعش، گروه های تروریستی دیگر، این افراطی ها، برخی ها میخوان ساده انگاری کنند و شعور مردم را توهین کنند. میگن خب حالا یعنی چی داعش؟ مگه چی بوده؟ مگه کیا بودن؟ هزار تا جنگجو داشتن، هزار تا از النصره یا داعش، بیشتر کمتر. چه خبر شما این همه گنده کردید بزرگ نمه؟ نه آقا جون، اینها همش فرافکنی است. اگر شکست وارد نمیشد به داعش در حمص، در تدمر، پالمیرا، در سخنه، در بادیه، آیا میتونستیم از ارسال و از لبنان اینها رو بیرون کنیم؟ یک جنب بود جنگ داعش در لبنان و سوریه. ما لبنانی ها برخی ها تلاش میکردن که در واقع اذهان را و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار بدهند و تضعیف کنند این با دستاوردها را، و میگویند مرز سوریه و لبنان. اما جنگ با داعش مرز نمیشناخت، خطرناک بود برای لبنان و لبنانی ها و کل منطقه و همه ادیان و احزاب و جدن ها. جنگ فقط در مناطق شرقی، فقط تپه های ارسال و فقط جنگ آزادسازی دوم نبود، یک جنگ بود از جرود ارسال، تپه های ارسال تا شرق همس، تا حلب، تا دیر زور، تا بادیه، تا شرق الفرات و حاج قاسم حضور داشت در جنگ با داعش، با برادران سوریه شخصا حضور داشت. خب بعد از پایان از جنگ با داعش، هر آنچه مقاومت الان داره، از قدرت بازدارندگی، از امکانات مادی، از تجربه، آموزش و پیشرفت، تا جایی که بر اساس مسئولان اسرائیل گفتن، من که نمیخوام بزرگ نمایی کنم، منم نمیخوام تایید کنم حرفاشون آقا جون، لبنانی که همیشه به یک چشم کوچک و حقیر نگاه میکردن، می که مفتن ضعیفترین حلقه مقاومت در منطقه است و صهیونیست ها با یک گروه موسیقی میتونست آن را شکست بدهد. بعد از 2000 و 2006 تبدیل شد به یک چالش بزرگ صهیونیست ها و شهرک های صهیونیست، و بعد از 2006 تهدید وجودی و راهبردی رژیم تبدیل شد و تا ماه های قبل به ما یک درجه دادن. بعد از موشک های نقطه زن به ما گفتن درجه تهدید وجودی و هویتی. امروز مقاومت نه فقط در چشم دشمن که میتواند توازن بازدارندگی را رقم بزند، لبنان را حمایت کند و ذخایر لبنان را حمایت کند، نفت و گازش را حمایت کند و آبهای لبنان را حمایت کند، بلکه امروز دشمن میبیند اصلا این تهدید وجودی اسرائیل برای باقی موندنش در منطقه. من صادقانه به شما بگویم، ما فکر نمیکردیم روزی برسد که دشمن به این چشم، از این زاویه به ما نگاه کند، به ما مقاومت لبنان با همین امکاناتش، با همین قدراتش و با همین امکانات داخلیش که این گونه بخواهد تهدید بزرگ باشد و چالشی باشد برای صهیونیسم جهانی و این رژیم اشغالگر. خودشون میگن اینها به برکت جمهوری اسلامی ایران است و فرمان و رهبر ایشون حضرت آقا مقام معظم رهبری، که پیامبر راستگینش مخلصانه و مجدانه حاج قاسم سلیمانی بود. با همه این چیزهایی که حاج قاسم به ما تقدیم کرد، روابطی که بر اساس مودت، محبت، برادری، عشق، تواضع، حاج قاسم هیچ روزی منت به ما ننهاد یا بگوید من برای شما کاری کردم، یا عبارت یا واژه‌ای را که بخواهد ما را سرکوف بزند. من برای شما پول، سلاح، حمایت کردم، مشاوره دادم، من شما را به عنوان یک قدرت بزرگ تبدیل کردم، من کمک کردم در جنگ سوریه. ابدا هیچ روزی این حرفا را نزد، اصلا اینها را هیچ وقت، نه در جلسات سری و نه حتی در جلسات علنی، همیشه میگفت این وظیفه منه، این تکلیف منه، من در راه خدا دارم این کارها رو میکنم که خدا از ما راضی باشه و امیدوارم که این کارها ذخیره ما باشد برای قیامت، هر زمانی که خدا را دیدار میکنم. بیشتر از این گفت من اصلا خادم شما هستم، و این کلمش جملهش معروفه در همه فلسطینی ها، عراقی ها، یمنی ها، من در خدمت شما، من خادم شما هستم، چه چیزی میتونم خدمتی انجام بدم؟ این نمونه خوب، این نمونه اسلامی است و تواضع است. 20 سال از حاج قاسم، در طول این 20 سال حاج قاسم هیچ چیزی از ما نخواست، هیچ دستوری هم به ما نمیداد و جمهوری اسلامی ایران هم هیچ چیزی از ما خواست، هیچ چیزی از ما نخواست در برابر این کمک ها. بله، یه روز حاج قاسم اومد از ما خواست که فرماندهان مقاومت بیاین کمک کنن به مردم عراق که داعش را بیرون کنن. بله، درخواست کرد برای عراق، نه برای ایران. خب با این منطق از دیدگاه برخی حکومت‌ها، ارتش‌ها، سرویس‌های جاسوسی اطلاعاتی، احزاب، جریان‌ها، شخصیت‌ها، نخبگان که روابطشون بر اساس منافع متبادل است، این صحبت‌ها اصلا جایگاهی نداره، اصلا این صحبت‌ها آسمانی است، افسانه‌ای است، این از یک جهان دیگری آمده است، این مقدس است، این مرد با این اخلاق. هیچ کس نمیتونه اینها رو درک کنه که یک فرماندهی در زمان امام خمینی بود، در زمان حضرت آقا الان حضور که دارد انشاءالله خدا حفظش میکنه، در زمان جمهوری اسلامی این فرمانده، این نظام، این دولت این گونه تفکیر میکنن، این گونه به ملت‌های مستضعف مظلوم نگاه میکنن و مظلومین جهان که آقا ما به عنوان کشور اسلامی، به عنوان یک نظام اسلامی تکلیفی داریم در برابر این ملت‌ها، تکلیف دینی، اخلاقی، ایمانی، وجدانی و انسانی، و از وظیفه ماست که ما دست کمک به اینها دراز کنیم و هیچ منتی هم نگذاریم و هیچ توقعی هم حتی تشکر هم نداشته باشن و هیچ چیزی از اونها نخواهیم خواست. آقا این اندیشه ها هیچ کس را نمیتونه ارضا کنه. خیلی ها نمیفهمن وقتی از مقاومت صحبت میکنه، در مقاومت میگوین اینها ابزارهای ایران، نخیر، اینها بازوهای ایران نیست، اینها همپیمانان، دوستداران و محبان ایران هستند. ایران خودش به اندازه کافی اینقدر بازو دارد که نیازی ندارد. ایران میخواهد خود ملتهای مستضعف قوی بشود. شما شنیدید خیلی از رهبران فرماندهان فلسطینی قبلا مخفیانه میگفتن، حالا علنا میگن، میگفتن که ما از سال 1999 با حاج قاسم همزمان با ما ارتباط داشتن و در این 20 سال ایران هیچگاه هیچ چیزی از ما نخواست، هیچی از مقاومت فلسطین نخواسته. بله از آنها میخواست که مقاومت کنن، متحد باشن، هماهنگ باشن، اولویتشون آزادسازی سرزمینشون، این که اصلا موضوع خودتونه. اما که ایران برای خودش بخواد یا اینکه از ایران دفاع کنیم یا اینکه به خاطر ایران بجنگیم یا اینکه حتی تشکر کنیم، اصلا ایران همچین خواسته ای نداشته مطلقا. این دولت اسلام، این ادبیات اسلامی و انقلابه، این اسلام سیاسی که دم میزنن که میخوان چهرش را مخدوش کنن، بله که میخوان داعش را اسلام سیاسی معرفی کنن. نه خیر، اسلام واقعی که ناب محمدی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله آورده است همین است که انسان یا یک دولت یا یک نظام یا ملتی در کنار بقیه مظلومان مستضعفان و دست یاری کمک کند بر اندازه خودش، به اندازه که توان دارد. خب خداوند هم به اندازه توان تکلیف میکند. خب جمهوری اسلامی این کارها رو کرد و حاج قاسم هم این کارها رو پیش برد. این نمونه است. من وقتی در مورد فرمانده اسلامی جهادی انقلابی صحبت میکنم، نظامی اینه، این جنرال بزرگ با تواضع، با عشق، با ترحم، با اخوت، برادری، حضور، آمادگی برای شهادت، حضور در خط مقدم، در خاکریزهای جلویی، اینه نمونه واقعی، این مثال خوب. حالا انشاءالله در روزهای دیگر ببینید چه چیزهای منتشر خواهد شد، چه از حاج قاسم یا از آقای ابو مهدی، چگونه با مردم برخورد میکردن، چگونه با خانواده شهدا، با کودکان، ایتام، حضورشون در جبهه ها خواهید دید در روزهای آینده. این نمونه ها خوب را خواهید دید. البته ما نیاز داریم به این گونه نمونه ها. در تاریخ اسلامی ما شخصیت های بزرگی داریم، شخصیت های نظامی بزرگی داریم، اما فقط ما خونده بودیم در تاریخ. اما که الان میگوییم، اما که آنچه امروز اسلام به ما داره تقدیم میکنن از طریق حاج قاسم و حاج ابو مهدی، این نمونه های ملموس و محسوس که ما دیدیم، زندگی کردیم و مستند است در همه میدان ها و در سخت‌ترین شرایط و روزگاران بودند. از خداوند میخواهم که این شهید والا مقام را از ایرانی ها قبول کند و عهد ببندیم که این مسیر را ادامه بدهیم تا به اهداف برسیم. این خونها هدر نخواهد رفت و محقق خواهد کرد اهداف خودش را و پیامش را به کل جهان خواهد رسید. خداوند به شما اجر بدهد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و
الختام لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، السلام عليكم.
سیما فیلم تقدیم میکند.
مادس بادو پیدا شد.
بهش بگو مادم باش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
بگیریدش. آرش مجیدی.
تو گاراژ آشه کسی تنها تو نمیده.
از شما تو اون حسن.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده عشق عاشقی خورد و خوراک بوده بوده.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هستی.
درخت نباشی حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من داره زارا زارا آب میشه.
تانک خورها. کارگردان پرویز شیخ تادی. هر شب ساعت 23 دقیقه از شبکه 3 سیما.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسان‌های داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بحر من شوید.
ابو مهدی ماییم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی
این حرکت وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی انجام داد، این حرکت بی‌رحمانه‌ای که انجام داد، این نه فقط آبروی خود رژیم صهیونیستی رو برد، آبروی آمریکا رو هم برد. آبروی آمریکا رو برد. آمریکا آبروی تعدادی از این کشورهای معروف اروپایی رو برد، بلکه آبروی تمدن و فرهنگ غرب رو برد. فرهنگ غرب، تمدن غرب، همون تمدنی است که وقتی که با بمب فسفوری میزنن 5000 کودک رو شهید میکنن، رئیس فلان کشور میایسته میگه که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه. این دفاع از خوده؟ این فرهنگ غرب اینه. تو این قضیه فرهنگ غرب بی آبرو شد. این فجایعی که اتفاق افتاد، این فشرده جنایاتی است که در طول 75 سال از رژیم صهیونیستی داره در فلسطین انجام میده. حالا الان فشردهش کرد، بلا در طول این سالها همیشه همینجور کارها رو، مردم رو بکشه، از خانه هاشون بیرون کنه، خانه ها رو ویران کنن. همین شهرک هایی که ساختن، شهرک ها کجا ساخته شده؟ شهرک های صهیونیستی کجا ساخته شده؟ خانه های مردم رو خراب کردن، مزرعه فلسطینی رو نابود کردن، شهرک صهیونیستی ساخته. اگر کسی ایستاده او رو کشتن، اگر بچه بوده بچه رو کشتن، زن رو کشتن. این کاریست که 75 سال دارن انجام میدن. طوفان اقصا خاموش شدنی نیست به نظر ما انشاءالله. به حول قوه الهی بدانن که این وضع هم ادامه پیدا نخواهد.
هر طرفی به پا شده غرش و توفانی، جور قیامت هست در ملک سلیمانی. امت ما قسم به جسم فاجت ای سردار، نگذرد از خون عزیز تو به آسانی، نگذرد از خون عزیز تو به آسانی. به احترام تو شهادت طلبیم، شهادت طلبیم. بحر انتقام تو شهادت طلبی، شهادت طلبی. بحر انتقام تو شهادت طلبی، شهادت طلبی. رها شده نعره طوفانی ما، رها شده نعره طوفانی ما. آمد نوبت رجز خانی ما، آمد نوبت رجز خانی ما. ای لشکر حسینی تا کربلا رسیدم، یک یا حسین دیگر. لشگر صاحب از زمان آمد خون خواهی، لشگر صاحب از زمان آمد خون خواهی. به سمت معرکه شدد هر طرفی راهی، لشگر صاحب از زمان آمد خون خواهی. به سمت معرکه شدد هر طرفی راهی. به برکت خون شما ریشه آمریکا بریده می شود، به شمشیر ید اللهی بریده می شود، به شمشیر ید اللهی. عالم از خون شهید شود زیر و زبر، شود زیر و زبر. عاقبت کاخ سفید شود زیر و زبر، شود زیر و زبر. عاقبت عاقبتان لحظه شیرین برسد، عاقبتان لحظه شیرین برسد. به گوش داد تا فلسطین برسد، به گوش داد تا فلسطین برسد. ای لشکر حسینی تا کربلا رسیدن، یک یا حسین دیگر.
پس از اتفاقات سال 1948، اشغال سرزمین فلسطین و آوار شدن بیش از 700 هزار فلسطینی، فلسطینیان و حتی جهان عرب و مسلمانان احساس سرخوردگی و حقارت می کردند. پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی و تحت اشغال قرار گرفتن 77% فلسطین، مناطق باقی مانده یعنی کرانه باختری و نوار غزه به ترتیب ذیل حکومت و مدیریت اردن و مصر قرار گرفت. در آن سالها فلسطینی‌ها بیشتر به جمال عبدالناصر دلبسته بودند که از سال 1956 رهبری مصر را به دست گرفته و چشم امید به جریان ناسیونالیسم عربی داشت.
120,000 مصری.
اعلام ملی شدن کانال سوئز توسط عبدالناصر در سال 1956 و خارج شدن کنترل آن از دست بریتانیا موجب حمله سه‌جانبه اسرائیل، انگلیس و فرانسه به مصر در 29 اکتبر همان سال شد. صهیونیست‌ها قصد داشتند به عملیات‌های فلسطینیان در باریکه غزه که مسئولیت آن را با مصری‌ها می‌دانستند پایان داده و راه کشتی‌هایشان را در دریای سرخ از طریق باز کردن کانال سوئز و یا لغو محاصره بندر ایلات باز کنند. البته آنها اهداف توسعه طلبانه ای را هم در سر داشتند، اهدافی که هم با مقاصد استعمار انگلیس در تداوم سیطره بر کانال سوئز همسو بود و هم فرانسه را که به دنبال حذف حمایت مصر از انقلاب یکی از مستعمراتش یعنی الجزائر بود کمک می‌کرد. در نهایت صهیونیست‌ها در دومین جنگ اعراب و اسرائیل باریکه غزه و منطقه سینا را به اشغال درآوردند و انگلیس و فرانسه هم در حمله به فرودگاه‌های مصر و اشغال بنادر این کشور مشارکت کردند. اشغال سریع این دو منطقه توسط صهیونیست‌ها ضعف ارتش مصر را آشکار کرد. اما رسانه‌های مصری همچنان بر پایداری و ایستادگی جمال عبدالناصر در مقابل امتیازدهی‌ها مانور می‌دادند و از عقب نشینی نیروهای انگلیسی، فرانسوی و اسرائیلی از نوار غزه و سینا که تحت فشارهای آمریکا انجام گرفته بود، نهایت استفاده را کردند. بدین ترتیب آبروی از دست رفته عبدالناصر احیا شد. اما در پی این حمله سه‌جانبه و تصمیم دولت مصر برای بستن مرزها به روی مبارزین فلسطینی، عملیات‌های آنها از طریق باریکه غزه متوقف شد. فشارهای جمال عبدالناصر علیه مبارزین و گروه‌های اسلام‌گرایی چون اخوان المسلمین پس از جنگ 1956 فلسطینی‌ها را به این نتیجه رساند که آزادی و مبارزه را نباید به طرفین و کشورهای دیگر وابسته کنند. در سال 1957 یاسر عرفات که از اهالی غزه و اصالتاً فارغ التحصیل مکتب اخوان المسلمین بود، جنبش فتح یا جنبش آزادی بخش فلسطین را در کویت تشکیل داد. جمال عبدالناصر از سال 1957 تا 1967 بارها و بارها از جنگ با صهیونیست‌ها گفته و محبوب جهان عرب شده بود تا اینکه روز موعود فرا رسید و در جوان سال 1967 پس از یک سری درگیری‌ها سومین جنگ اعراب و اسرائیل آغاز شد. در واقع کشورهای عربی آمادگی خود را برای نبرد جهت تعیین سرنوشت فلسطین و آزادسازی آن اعلام کردند. اما نیروهای صهیونیستی در اقدامی پیش دستانه صبح روز پنجم جوان هواپیماهای مصری، اردنی و سوری را در فرودگاه‌هایشان منهدم کردند و طی 6 روز فاجعه بزرگ جدیدی به وقوع پیوست و رژیم صهیونیستی علاوه بر اشغال کامل باقی مانده اراضی فلسطین یعنی کرانه باختری و باریکه غزه، صحرای سینای مصر و بلندی‌های جولان سوریه را نیز تحت سیطره خود درآورد. ملت‌های عربی و اسلامی به یک بار با فاجعه‌ای مواجه شدند که در تصورشان هم نبود. آنها به حجم دروغ‌ها، نیرنگ‌ها و خیال بافی‌هایی پی بردند که ناسیونالیسم عربی طی حداقل 10 سال به خوردشان داده بود. جنگ 6 روزه احساس یأس و شکست جهان عربی و فلسطینیان را کامل کرد.